ولی این شمایلی است که اون کشور ویترینی داره که عملاً با به دست کمپانی‌های نفتی و کمپانی‌های اسلحه‌سازی با حمایت همه جانبه هژمونیسم جهانی اونجا به شکل ویترین ساخته شده که وقتی من به واکو که یک هتل قابل قبول راحت نداشت برای اونجا موندن چند روزه، حالا تبدیل به شهر بسیار مدرن بشه. حالا اگر به شهرهای کوچک چیزی نمیرسه، اون رو میتونیم در فرمول ضریب جینی به هر حال حل و فصلش بکنیم، مهم نیست. به هر حال این شرایطش که در اونجا بود و مردم که در فرمول اولیگارشی های نفتی و نظامی مردم عدد و رقم بیش نیستن، در این چارچوب ما میتونیم راحت از کنارش بگذاریم تا اونجا که تونستیم به ویژه با عبرت گرفتن از بهار عرب سعی کنیم همین رژیم ها رو یه خود ظاهرش رو آراسته تر بکنیم ولی محکم نگه داریم. این نگاه من، تحلیل من از انتخابات آذربایجان بود. اگر به نظر شما نکته میرسه بفرمید.
نعلم. همین خواستم بگم که بله دقیقاً با این شرایط فقط انقلاب‌های رنگین در اونجا نباید بشه، اما انقلاب‌های واقعی خواهد شد، منتها زمان خواهد برد و حتما مردم در زمان مناسبش این حرکت رو خواهند کرد و حق و حقوق خودشون رو برخواهند گرفت. آقای غربی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که این شرایط انتخابات در واقع خیلی نمایشی و سطحی بود و واکنش های مردمی هم اشاره شد بهش، ولی میخواستم یه مقداری بیشتر توضیح بدین که واقعا اینا از چه نوع امکاناتی استفاده میکنن، چه جوری هست که اجازه اعتراضات مردمی رو ندادن و یا تونستند مهارش کنند. و این بار خیلی حالتی تقریبا نسبت به دوره قبل یه خورده آرومتر برگزار شد.
حالا یه خورده باشه بیشتر توضیح میدم. چون مجسم کنیم که در اونجا به جای یه دونه سردار زرقامی چند تا سردار زرقامی دهن.
بله.
رادیو تلویزیون ها 95-6% در اختیار دولت هست. و اینها تمام مدت در حال بمباران تبلیغاتی هستند. از دستاوردهای شگرف این رژیم حرف میزنن، نشون میدن بیکاری چقدر اومده پایین، واقعا اومده پایین. و هر حال هر کسی باشه خصوص میاد. وقتی صحبت از 5% یا 6% بیکاری میشه و یا تورم به طور باور نکردنی، تورم 2% با سوبسیدهایی که داده میشه، پول هنگفته. و وقتی تو از این سوبسیدها استفاده بکنی و تورم رو در حد 2% نگه داری در ردیف کشورهای مثل سنگاپور و قطر، خب خیلی خوبه. و بعضی از کشورهای اروپایی بسیار عالیه، همه راضین، تو مطمئنی هم سرمایه گذاری خارجی خوب انجام میشه، هم شهروندان اون کشور راحت از فرداشون روی فرداشون میتونن حساب بکنن، نگرانی نیستن که یک دفعه 40% 42% مثل ایران تورم داشته باشن، ناگهان بفهمن ببینن که سفره‌شون واقعا یک شبه خالی میشه. در چنین شرایطی در اونجا اگر مجسم کنیم که این بنگاه‌های سخن پراکنی دائم در حال فکرسازی هستن و تبلیغات گوش پرکن و ذهن پرکن یک لحظه ایستایی نداره، در مقابل اجازه حرکت به مخالفین داده میشه و مخالفین اگر بخوان حرف بزنن به زندان میافتن، روزنامهشون بسته میشه و به سرنوشت نامعلومی دوچار میشن. در چنین شرایطی همین گزارشگران سازمان همکاری و امنیت اروپا هم همین حرف رو زدن که نکتهشون این هست که مخالفین و اپوزیسیون و کاندیداهای اپوزیسیون هیچ شانس مقابله با دستگاه تبلیغاتی الهام علیوف نداشتند. فکر کنید تمام دستگاه‌ها و امکانات تبلیغات دستمونه سنگین میشینه، به هیچ سفری هم نمیره و حساب هم به کسی پس نمیده، اما اون بنگاه‌های سخن پراکنی کار خودشون رو میکنن، تمام مدت نشون میدن، به جوانای یوروویژن رو نشون میدن دیدید ما تونستیم بزرگترین کنسرت گرد همایی موسیقی رقص در باکو برگزار بکنیم. چه کسی میتونست این کار رو بکنه؟ همسایتون ایران رو نگاه بکنید که اونجا منکرات با جوانهای اونجا چه میکنه. ما جوانهامون اینجا آزادن، هر کاری که دلشون میخواد بکنن بکنن. خب ما فکتاییست که باید بهش توجه کرد. طبیعتا این ثبات اقتصادی برآمده از اقتصاد نفتی به سربه بسیار خوبی میشه، همچنان که در کشورهای نفخیز دیگر هم اینطور بوده، همچنان که در دورهایی در ایران هم بوده، وسیله حربه بسیار خوبی است برای اینکه بتونه مقدار قابل توجهی رضایت سازی بکنه. اصطلاحی که چامسکی به کار میبره میگه manufacture of consent، تولید رضایت، کارخانه تولید رضایت. خب این اتفاق ام داره اونجا میفته. خب به موازاتش هم بگیر و ببندها، در اینی که در اونجا افغان هست هیچ کس تردیدی نداره، منتها مثل بخشی از سالهای دوران رژیم شاه اگر یادمون باشه، مخصوصا بعد از 1972 که قیمت نفت ناگهان به شدت رفت بالا و پول سرشار شد، در اون زمان بخشی از مردم میتونستن بگن که یا اصلا خبر نداشته باشن، اگرم داشته باشن که دی در زیر شکنجه هستم، یا این مسئله من نیست، علل حساب من شغل دارم، درآمد دارم، زندگی مدرن دارم، میتونم پیکان داشته باشم، قرار هر ایرانی پیکان داشته باشه. خب اینجا انواع اقسام وسایل رفاهی و مدرنیته وجود داره، تهران هر روز زیباتر و قشنگتر میشه، میتونه زیباییست برای نمایش برای جلوی مردم و برای جلوی خارجی ها. این اتفاقا در اونجا میفته. خب حالا وقتی این اتفاق افتاد، طبیعتاً آرامشی که شما اشاره کردید برآمده از همین نکته است. بخشی از مردم میگن همین که ما وضعمون بهتر از 10 سال پیش خودش کافیه، حالا من چه کار دارم که پسرش میتونه چند میلیارد داشته باشه یا اتومبیل نمیدونم 380,000 دلاری زیر پاش باشه، که البته اونجا نمیدونم گمرک چقدر میگیرن، اون 380,000 دلاری به ایران بیاد اگر 120% هم گمرک اضافه بکنی میشه یه چیزی نزدیک 1,000,000 دلار، طبیعتاً ضربه در 3,000 تومن بکنیم میشه 3,000,000,000 تومن داریم. برحال و یا حالا دیگه به فکر کشتی تفریحی افتادن، سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی و سرمایه گذاری در کمپانی‌های اروپایی و آمریکایی، اینها فکتاییست که وجود داره، ولی گفته میشه که خب حالا در حساب اون نگرانی‌های دوران گذشته رو ندارم. فراموش نکنیم به ویژه در 10 سال آخر قبل از فروپاشی شوروی وضع اقتصاد مردم خیلی بد بود و همین که کوپونی از دولت بگیرن برن برق و آبشون تلفنشون مجانی بود، یه کوپونی در ماه بگیرن و برن مقداری مایحتاج رو تهیه بکنن، ولی خیلی در سطح قابل قبول و بالا نبود، ولی امروز کاملا دگرگون شده، کاملا مدرنیزه شده. البته میگم کاملا، منظورم مدرنیزاسیون به مفهوم مدرنیتی واقعی نیست. به هر حال این اتفاقات افتاده به ویژه در باکو و یکی دو شهر نسبتا بزرگ اونجا.
بله.
ولی واقعیت این هست که بله، این الان این انتخابات اینا منو یاد اون انتخابات، دقیقا یادم نیست، حدود 20 و چند سال پیش در ایران انتخاباتی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری عبارت بودند از سید علی خامنه‌ای، دکتر عباس شیبانی و حبیب‌الله اشکر اولادی. اون از همین اسمایی که خوندم، شما فکر کنید مثلا این انتخابات چقدر رقابتی بود.
بله.
من هیچ وقت نمیره، وقتی مناظره وانندی گذاشتن، دکتر شیبانی گفت که والله وقتی من نگاه میکنم سید جلیل القدر مثل ایشون رو میبینم، یه واقعا چرا من فاس ایشون باشم؟ خب من میتونم بگم که مرد ناحسابی، آخه تو خواستی رئیس جمهور نشید، چون سید جلیل القدر بودنش رو مدت هاش که میدونی، خب چرا اصلا اومدی؟ این اعتراف صریح به نمایشی بودن این مناظره و نمایش بودن انتخابات رو چرا؟ خب جرأت میکردید میذاشتید یه نفر واقعا از اپوزیسیون واقعی بیاد اونجا کاندیدا بشه و یه مناظره جانانه بین اینها انجام بگیره. شبیه این اتفاق الان در اونجا افتاده و رقبا از همین گونه هستن، بجز جمیل حسنی که خودش در پیش عضو همین حزب حاکم بود ولی حالا کاندیدای ائتلاف چند حزب از جمله دو حزب مهم و بزرگ، حزب جبهه آزادی و حزب مساوات.
بله.
در حال تنها ایشون هم تونسته 8% رأی رو بیاره، طبیعتاً انتظار بیش از این هم نمی‌رفت. اگر مورف استاد دانشگاه است، معمولاً توده مردم با چنین چهره‌های آشنای چندانی نداره. ولی اگر شاید بنده بود میتونست طرفدار بیشتر داشته باشه، ولی خب آکادمیسیان رو معمولاً فقط اهل اینجور مسائل میتونن بشناسن. وقتی هم این آدم هیچ نوع که نه، البته امکانات تبلیغاتی مثل الهام علیوف نداشته باشه، طبیعتاً نمیشه انتظار داشت که خودش رو بتونه معرفی بکنه و رأی بالا بگیره. در حال فعلا همه راضین.
بله.
کمپانی‌های نفتی نظامی همه راضین، آمریکا به شدت راضیه و اونهایی که به ویژه اروپایی‌ها خیلی راضیم، برای که آمریکا هر روز که میگذره نیازش به واردات نفت کمتر میشه. اون روزا اعلام شد که آمریکا در تولید نفت از عربستان جلوتر رسید، به حد عربستان از روسیه بیشتر شد و اگر با همین روند جلو بره از نمره یک جهان خواهد بود. البته الان تقریبا هست و به وابستگیش به نفت وارداتی هر روز کمتر میشه، در حالی که اروپا با همون روند پیشینش باید انرژیش رو از جای دیگری تامین بکنه. در این رابطه است که ما ببینیم خط نفتی باکو سیهان چقدر حیاتیه.
بله.
هر حال این بگی ها اجازه داد که در این فضایی که ترسیم کردم این انتخابات به آرامش برگزار شه. البته وقتی ما میگیم به آرامش،
بله آرامش،
در زندان هستن و نتونستن حرکت کنن، از حرف ما ممکنه دچار خشم بشن و اعتراض بکنن، ولی به هر حال اونی که چهره عمومی نشون داده شد همین بود، گلایه های انتقاد های بشه ولی اتفاق خاصی نیفته. کشورهای مختلف با آقای پیروز همیشگی تبریک بگن و پیش بینی من این هست که در شرایط موجود ایشون با سنی هم که داره 5 سال بعدی هم رئیس جمهور خواهد بود و همچنان
ادامه خواهد
رئیس اونجا خواهد بود.
در ضمن بحثی که ما میکنیم، صحبتی از آرام بودن میکنیم در مقایسه با دوره قبله و همینطور دوره های پیش از آن، نه اینکه آرام بوده باشه به طور کلی، ولی خیلی کمتر از دوره های پیش بوده.
این دفعه کنترل زیاد بوده.
بله.
مقایسه
بله. گذشته. بله. به شدت تجربه هم دارن دیگه، حالا باید چطوری بکنن اینا این تجربیات رو هم برای رسیدن اهداف خودشون بیشتر به کار میبرن. جا غربی میخواستم در مورد این گروگانگیری نخست وزیر لیبی و اینکه لیبی یک کشور آرام و بسیار دموکرات و آزادی شده توضیح هم به در این مورد بدیم.
بله، لیبی به عنوان آخرین دموکراسی که آمریکا با همکاری فرانسه انگلیس ساخته این روزها مطرحه، منتها آنچنان که در مثلا در رابطه با سوریه مطرح میشه نیست، برای اینکه رسانه‌های کورپوریشنی مواظب هستن که فضای خاصی به وجود نیارن و نهایت سعیشون رو میکنن که تعبیرهای خاصی هم از این اتفاقات نشه. داستان از این قراره که نخست وزیر دولت لیبی که در هتلی زندگی میکنه، در هتل بسیار مجللی در ترابلس زندگی میکنه، دی صبح زود رفتن وارد اتاقش شدن، آقا رو با پیژامه برداشتن بردن یه جا نگه داشتن، بعد بقیه به قول خود نخست وزیر که گفت انقلابیون واقعی اومدن من نجات دادن، اون انقلابیون واقعی چند ساعت بعد رفتن آقا رو از دست اون انقلابیون غیر واقعی گرفتن و آوردن. ایشون هم تشکر کرد از اینها و خواست که مردم آرامش خودشون رو حفظ بکنن.